که ایرانیان.
بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما، برنامه کوچه ایرانیان که در حقیقت تاریخ شفاهی این کوچه بزرگ ماست، هر هفته نگاهی به این جلسال سیاه دارد. در 40 سالگرد استقرار حکومت اسلامی در کشور ما، همانطور که شاهد هستید، جو سیاسی در همه زمینه‌ها کاملا تغییر کرده است. در درجه اول وضع اقتصادی بسیار نابسامان که یکی از عوامل همین دگرگونی است و شما نارضایتی مردم در ارتباط با ذخیره‌های برباد رفتهشان در بانک‌ها را شاهد بودید. و حالا کمبود دلار و افزایش قیمت آن و تأثیرش بر روی همه اجناس یکی از عوامل دیگر نارضایتی شهروندان در این حکومت مندرآوردی چند فریب خورده و ملای تمکار است. تعطیل کارخانجات و بیکاری کارگران از یک سو و عدم وصول حقوق کارگران و کارمندان طی چندین ماه گذشته هم به این نارضایتی ها افزوده شده است. اما ریشه ترین عامل نابسامانی ها همان روش فاشیستی استبداد مذهبی است که طاقت ملت ما را به سر آورده و به همین دلیل شاهد این هستیم که فکر تغییر رژیم که از 40 سال پیش هدف عده‌ای وطن پرست بود، دوباره سوژه روز شده است، مخصوصا در این هفته با شاخشونه کشیدن وزیر خارجه آمریکا که نفس تازه‌ای به این نابسامانی داده است. البته هستن ادهی که از این کار دولت آمریکا خیلی خوشحال هم شدن، ولی توجه ندارن که آمریکا برای کدام کشور خاورمیانه صلح آورده است که دومیش ایران باشد. از آنجایی که رئیس جمهور جدید آمریکا تاجری حرفه‌ای است، باید این التیماتوم ها را بیشتر به عنوان یک روش معامله‌گرانه پذیرفت تا یک استراتژی سیاسی جدی. آمریکا 12 شرط برای ایران مطرح می‌کند.
No more wealth creation for Iranian kleptocrats. No more acceptance of missiles landing in Riyadh and the Golan Heights. No more cost-free expansions of Iranian power. No more.
و رئیس جمهور ایران هم در مقابل میگوید که
این منطق رو امروز جهان نمیپذیره که یه آقایی که تا دیروز در یک مرکز جاسوسی تو آمریکا بوده و حالا شده وزیر خارجه بیاد حرفای عجیب غریب بزنه و تعیین تکلیف بکنه ایران باید این کار بکنن اون کار بکنن. اصلا مضحک، خنددار. شما چه کار هستی که راجب ایران میخوایی تصمیم بگیری؟ شما چه کار هستی راجب جهان میخوایی تصمیم بگیری؟
شما چه کار هستی که برای ما تصمیم بگیری؟ یعنی که ما این کشور را با فریب آب و برق مجانی به دست آوردیم و حالا هم خودمان میدانیم که بدون آب و برق چگونه ادارهش کنیم. همانطور که کلیه اپوزیسیون را هم از بین بردیم و این کشور مصادره شده ملک ما و چند ملای سپاهی است. ببخشید، من اینطور میبینم که در اصل دو طیف تجاری مالندوز به جان هم افتادند. البته هر دو به اسم ملت فریب خورده ایران جار میزنند و در ادامه این سناریو میبینید که در اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی میگویند که چرا آمریکا ما را با عربستان سعودی مقایسه میکند، با کشوری که تاکنون حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده است. فریب از این بزرگتر، یعنی که پس از 40 سال ملت ایران نفهمیده که در ایران حتی یک نفر هم در واقع به عنوان نماینده ملت انتخاب نمی شود، بلکه نماینده بیت رهبری و خلیفه حاکم و چند سپاهی هستند که به عنوان نماینده مردم از فیلتر شورای نگهبان می گذرند و همانطور که نام حکومت را با فریب جمهوری نام نهادند، نام این انتصابات را هم انتخابات می‌گذارند. متوجه نشدند که همین تزویر 40 ساله است که امروز گریبانشان را گرفته و آمریکا هم در همین راستا است که وارد این گوده معامله می‌شود و ما هم در این بین متأسفانه شاهدیم که کالایی به نام ملت ایران پا در هوا مورد معامله قرار میگیرد. البته ممکن است که برداشت شما از بگیر و ببندهای اخیر با من متفاوت باشد. خب به هر حال اگر ملت بخواهد وسط این معامله در این روزها برای خود جایی و موقعیتی تعیین کند، من نمیدانم که آنجا کجاست. در 40 سال این حکومت تحمیلی رهبری و نقشه راهی در مقابل ملت ایران قرار ندارد. هرچه هست نابسامانی است، در حالی که طی این سالها بودند کسانی که جهت تغییر رژیم در ایران برنامه داشتند ولی متاسفانه رفتند و درگذشتند.
آره عزیز، نخست معتقد به این بود که ما هر حرکتی میخوایم بکنیم باید از داخل بکنیم و این داخل مردم ما در داخل، نظامیان ما در داخل، عشایر ما در داخل هستن که یه روزی میتونن در برابر این رژیم به پا خیزن و مملکت نجات بدن. شاید سوال کنیم که چرا پس بیرون ما فعالیت میکنیم و فعالیت بیرونمون در چه زمینه یه؟ باید براتون بگم که ما در بیرون حکم از نظر ارتشی حکم یه ستادی رو داریم که به هر حال هماهنگ میکنیم، یه مقدار فعالیت ها رو یه مقدار راهنمایی میکنیم، همقطارا و دوستان مبارز داخلمون رو یه مقدار فعالیت های اونها رو در بیرون نشون میدیم که چه کارهایی دارن میکنن، یه مقدار در نشون دادن چهره رژیم، رژیم خوناشام مسلط بر کشورمون فعالیت میکنیم. اینه که در داخل فکر نمی کنم که به این صورت جواب بگم که در اخیراً در مدت کوتاه یا در چند ماه گذشته ما فعالیتمون چشمگیرتر شده، چون این فعالیت ما از اول در داخل داشتیم و روز به روز که جلوتر میریم بیشتر و بیشتر و بیشتر فعالیت میکنیم برای اینکه هم هموطنانمون احساس میکنیم که دیگه در بیرون خسته شدن، هم خدایی نکرده فکر این میکنیم که طولانی شدن زمان ممکنه باعث بشه که این هموطنانمون مایوس بشن. ما برای اینکه هموطنانمون در خارج مایوس نشن این فعالیتامونو هرچی بیشتر ادامه میدیم.
مسائلی که در این سمینارها و کنفرانس‌ها مطرح خواهد شد شامل دو مرحله است به طبیعت. طبعا در مرحله اول ناظر به بررسی طرق مختلف براندازی رژیم حاکم خواهد بود که آیا بین مبارزه مسلحانه، کودتای نظامی و یک مبارزه نظامی سیاسی و قیام‌عمومی کدام یکی از اینها میتواند بیشتر مقرون به اخذ نتیجه از لحاظ براندازی باشد و اینکه کدام یکی از این طرق میتواند مردمی تر و آسیب ناپذیرتر باشد.
مبارزه همه بعدی است. برای اینکه شما موقعی که میخواید نظامی رو از افراط به اعتدال برگردونید، از ناسازندگی به سازندگی، از تخریب به حکومت ملی، از مسئله آفرینی به حل مسائل، شما هم در راه جابجایی یا واژگونی باید گام بردارید و هم در مسیر سازندگی. ما در جهانیم و خارج از جهان نیستیم، بنابراین مسائل قسمتی درون مرزی است، قسمتی برون مرزی است. یعنی که ما در درون در گاممون برداریم از لحاظ آگاهی ملت ایران، از لحاظ آمادگی ها، از لحاظ هستای مقاومت و هر طریق و از لحاظ یارگیری ها و بیدار کردن ها در ارکان حکومت، در این حال باید به دنیا تفهیم کنیم که ما چی میخواییم و چی میگیم.
هدفتون ایرانی مشخص به خصوص تا این دوره و در این چند سال. یک، ما شدیداً و قاطعانه با هر نوع سیاست تجاوز به ایران مبارزه میکنیم، شدیداً و قاطعانه با هر نوع سیاست همکاری با متجاوزین به ایران مبارزه میکنیم، شدیداً و قاطعانه معتقد به استقرار حاکمیت ملی هستی. بنابراین یکی از جهات عمده مبارزه ما در این شرایط نفی ادعای قیمومت بر ملت ایرانه، چه اون ادعایی که امروز در داخل ایران خودش رو به صلاح بر کرسی موفقیت نشونده، چه اونهایی که خارج از ایران این ادعا رو می کنند. ادعای قیمومت بر ملت ایران محکومه از ناحیه هر کس باشه و به هر طریق باشه. بنابراین مبارزه ما یک مبارزه است در مسیر حاکمیت ملی.
ولی من به عنوان یه آدم قربت داره که بی نهایت از این آوارگی گشت میکشم، تمام این فکر میکنم که قم خلاص و قربت تو کتابخانه و بازم کار کردن راجع به دوره تخصصی خودم که همون دوره مشروطی هم باشه سر میکنم و اگر بگم که به غیر از اون هیچ کار دیگه این نمیکنم یه واقعیت رو بیان کردم، هیچ مشغولیت ذهنی دیگه جز همون تحقیق خودم در این رابطه ندارم.
چون من خودم همیشه امیدوار بودم و امیدوارم هستم، به این نتیجه رسیدم، تجربه 32 سال زندگی من این است که بایستی که در مقابل حوادث مقاومت کرد و زانو به زمین نزد. عبرت از این که در یک آدم هست ایمان اون آدم، اگر شما ایمان داشتید به اون معروف کوه را بلند می کنید، اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمی خورید کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلا حالا که در داخل نمی توانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم این را متوجه باشن که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه، به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف.
به هر حال 30 سال پیش که دکتر بختیار حیات داشت اپوزیسیون در خارج از کشور بسیار فعال بود و گروهی هم با او در پی آینده سازی کشور بودند با چندین گروه اپوزیسیون دیگر که در پاریس فعال بودند. علاوه بر چند تن که از اعضای کابینه بختیار بودند، پس از مرگ او نسل جوانتری که با او فعال بود همچنان پس از فوتش راه او را ادامه دادند و در همان چارچوب نهضت مقاومت ملی و شعار ایران هرگز نخواهد مرد امروز هم ادامه می‌دهند. اخیراً من شانس این را داشتم که با یکی از همراهان فرهیخته دکتر بختیار گپ و گفتگوی داشته باشم، آن هم در ارتباط با همین 40 سال سیاهی که پشت سر گذاشتیم. دیداری دوستانه با آقای علی شاکری زند، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل امروز ایران که در این ارتباط چندین کتاب نیز به رشته تحریر درآورده است. آقای علی شاکری برادر شادروان خسرو شاکری است که او هم محقق و از فعالین سیاسی ایرانی مقیم اروپا بود که چندی پیش درگذشت. به هر حال به پاریس می رویم و از آقای علی شاکری جویا می شویم امکان تغییر رژیمی را که 40 سال است بر کشور ما چون بختکی حاکم شده. شکری خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و بتونیم امروز در خدمتون در پاریس در ارتباط با مسائل روز ایران و مخصوصا تجربه چندین ساله با شما صحبتی داشته باشم.
منم تشکر میکنم از همتی که بودید.
پس از گذشت نزدیک به 40 سال از عمر حکومت اسلامی در ایران و آقای شاکری، شما تفعیل رژیم ایران رو در آینده چگونه پیش بینی میکنید؟
در مورد چگونگیش از هر نظر بسیار دشواره، ولی در مورد تغییرش من شکی ندارم. برای اینکه ببینید، رژیم هایی که فقط به اتکای زور و خشونت حکومت میکنن، هر قدر هم در این کارشون و در کار اطلاعاتیشون استاد باشن، اینا دیگه از اون سرنگون میشن، برچیده میشن. به هر حال سرنگون یا برچیده، بهترین نمونهش رژیم شوروی سابق بود که بیش از 70 سال بر سر جا بود و در این رژیم هم از خشونت و اعدام و هم از کار اطلاعاتی که تصور میکردن تا یاخته های بدن شهروندان رو اطلاع دارن توش چه میگذاره،
درست
بهتر قوی تر چیزی نیامده تا به حال. اینها سرنگون شدن وقتی از درون پوسید و مدت ها بود که پوسیده بود، ولی یه فرصت لازم بود، یک شرایطی پیش بیاد، یک سیاست مداران بتونه از موقعیت استفاده کنن و همه چیز رو جا به جا کنن و فرو ریخت در عرض چند روز. اینها از اونها خیلی مبتدی ترن در این کارها و اینها از اونها خواهن رفت، ولی در مورد چگونه یش اظهار نظر نمیشه کرد، چون خیلی شکل‌های مختلفی امکان پذیر هست که ما باید سعی کنیم از بعد از اونها جلوگیری کنیم. شکل خشونت آمیزش برای کشور ما خطر داره، خطر کشت و کشتار، خطر جنگ داخلی، خطر دخالت بیگانگان را بیرون. شکل مسالمت آمیز اگر میسر بشه و اون بر عهده مخالفان فرهیخته این رژیم هست که مقدماتش رو فراهم بکنن به کمک مردم، با اون شکل با شاید بتوانیم از یک حالت میانی گذر بکنیم و به یک حالت جدید برسیم. که
شما در ناسی این رژیم چنین چیزی میبینید که تن در بدن به یه همچنین
تنبولی؟ اینها باید مجبور بشن و مجبور خواهند شد، چون امروز همه چیزشون در حال ورشکستگی پوسیدگی است. بهترین نمونهش ورشکستگی اقتصادیشه که به خصوص در سمبول اقتصاد که بانک ها هستن، مهمترین نهاد اقتصاد مدرن، تمام بانک ها ورشکست میشن، بانک های خصوصی هم ورشکست شدن، پول مردم رو نمیدن، مردم هم دیگه شروع کردن به تظاهرات علیه اینها و بانک مرکزی هم از دولت چندین صد میلیارد طلبکاره. اصلا همه چیز این رژیم، همه این نهادهاش در هم بر همه و کاری هم نمیتونن بکنن. قادر به جلب سرمایه گذاری خارجی هم نیستن، چون سرمایه احتیاج امنیت داره برای کار. نه سرمایه داخلی میتونه کار بکنه و نه سرمایه خارجی میتونه. حالا از این شرکت های عظیم فرانسوی مثل پژو و رونو و توتال اینا بگذاریم، اینا یه قرارداد قدیمی دارن و توی کادر بسیار معینی کار میکنن، ولی در کل اقتصادی کشور وقتی میخوان سرمایه گذاری بکنه در زمین های بسیار متعدد مختلف، این احتیاج به سیستم بانکی درست داره و ایران سیستم بانکی درست نداره اصلا، سیستم بانکی نداره اصلا، یه ظاهری از سیستم بانکی است. خب در اینجا نمیشه سرمایه گذاری کرد.
در رابطه با رئیس جمهور جدید چگونه شما پیش بینی میکنید؟
به نظر من این رئیس جمهور یک ویترین فقط برای جمهوری اسلامی، همونطور که آقای خاتمی هم بود.
یعنی شانسی براش نمیبینید؟
نه، من شانسی براش نمیبینم، برای اینکه اینها همشون معتقد بقای این نظام هستن. بله، اینها هدفشون این است که کاری بکنن که این نظام بقایش دوام پیدا بکنه. خود آقای خاتمی هم اینطور بود. آقای خاتمی ممکن از داره زندگی شخصی شخص سالمی بوده، ولی داره زندگی سیاسی با اینهای تفاوتی نداشت.
درسته. صحبتی داشتم با آقای نادرپور چندین سال پیش در ارتباط با همین تغییر رژیم.
آقای نادرپور
چندین سال پیش قبل از فوتش، ایشون تأکید میکرد، گفت به نظر من این جابجایی در رابطه با رژیم اسلامی و تغییر و تحول بعدی، این با خونریزی خیلی زیادی خواهد بود. حالا نظر ایشون بود 10 سال پیش، شما چه فکر میکنید؟
خب این خطر وجود داره، البته عرض کردم، ولی آقای نادرپور که من خیلی نسبتش ارادت داشتم، اندکی هم در پاریس فرصت پیش آمد و هم دوست بشیم، خیلی بدبین‌تر از من بودن و در اون زمان هم بخصوص این بدبینی شاید به جا تر بود. ولی امروز که ما ببینیم جامعه مدنی ایران روز روز بیدارتر و فعالتر میشه، میتونیم امیدوار باشیم که رشد جامعه مدنی به مرحله‌ای برسه که به کمک روشنفکران سیاسی مجرب مبارزات شکل سیاسی بگیرن و با در پیش گرفتن روش مسالمت آمیز رژیم رو چنان در جامعه منزوی بکنن که اینها خودشون ناچار بشن که کنار برن. و این عرض کردم شکلش پیشبینیش بسیار دشواره. کسی قادر در تمام تاریخ دنیا، تاریخ‌های مدرن، یعنی استعدادهای مدرن، هیچ پایانی در رژیم‌های استبدادی به پایان یک رژیمی شبیه نبوده، نه همه با هم متفاوتن و کمترین عامل تصادفی میتونه شکل رو عوض بکنه.
درسته.
من در بعض از مقاله هم موضوع به تفصیل شرح دادم، ولی خب الان فرصت
خواهش میکنم. طی این سالها چقدر این جابجایی رژیم یا تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری اسلامی در زندگی ما ایرانیان تأثیر گذاشته، ما ایرانیان خارج از کشور و همچنین ایرانیان داخل کشور؟
بله، تأثیرات این حادثه خب خیلی بزرگ و عمیق بوده. اگر اجازه بدید و جسارت نماشه ابتدا یک توضیح درباره اصل سوال بدم.
خواهش میکنم.
به نظر من این که دائم هموطنان عزیز ما، کسانی که در انقلاب به خصوص شرکت داشتن، اکثریت بزرگی از روشنفکران و جوانان اون زمان ما که در انقلاب شرکت داشتن، هنوز از انقلاب ضد سلطنتی سخن میگند، این خیلی درست و دقیق نیست. البته این به خاطر احساسات اون روزشون هست، ولی ما باید از مرحله احساساتی قدری جلوتر بریم و وارد مرحله حقوقی و علوم سیاسی بشیم. در حقیقت رژیم اون زمان ما سلطنت نبوده، رژیم مشروطه پارلمانی بوده. سلطنت یک نهاد این رژیم بوده و این نهاد خیلی به این رژیم ظلم کرده. در دوران رضا شاه و در دوران محمد رضا شاه پس از کودتای 28 مرداد. ولی این به معنای نیست که رژیم سلطنت بوده، رژیم مشروطه پارلمانی بوده با نهاد سلطنت که بهش رژیم مشروطه سلطنتی هم میگن. اما از اون رژیم ما وارد جمهوری شدیم، این هم باز درست نیست. ما وارد جمهوری نشدیم، ما از یک مشروطه پارلمانی با نهاد سلطنتش وارد یک سلطنت استبدادی شدیم. گیرم این سلطنت، سلطنت باستانی ایران نیست، سلطنت اسلامی، چون سلطنت یعنی سلطه و سلطه ای که هیچ حدودی نداشته باشه و منشأش هم در آسمان ها و ماورا طبیعت باشه یا خدا باشه، این سلطه به توان دوست و سلطه کامله. و در حقیقت در قرآن هم کلمه سلطان به معنای سلطه آمده و ما وارد یک سلطنت جدید شد. اینا روی یک نوع امام فریبی نام این رژیم رو گذاشتن جمهوری اسلامی، برای اینکه مردم رو فریب بدن، چون جمهوری یعنی حکومت مردم، حکومتی که مردم توش حاکمیت دارن و تعیین کننده همه چیز هستن، در حالی که اینجا فقیه و نایب امام هست که تعیین کننده همه چیز. خب این جمهوری نیست که، این یه نوع سلطنت جدیدیه که اسلامی هم هست، برخلاف سلطنت قدیم باستانی ایرانی که البته سلطنت باستانی ما مورد حمایت اهورامزدا بوده ولی ناشی از اهورامزدا نبوده.
صحیح. با خلیفه گری شما چگونه مقایسه میکنید این سلطنت اسلامی رو؟
این همون خلیفه گریه،
همونه،
هیچ تفاوتی نداره. بله بله. برای اینکه ببینید امام اول، خلیفه چهارم، امام اول ماشیایان هم امام بوده و هم خلیفه، بنابراین تمام ائمه به یه نوعی ادامه خلافت امام اول هستند و بعد نواب امام هم همینطور. بنابراین خلیفه گریه، منتها با پیروی از امام اول، خلیفه چهارم و نه خلفای دیگر یا خلفای اموی و عباسی و اینها.
خب بدونی که آخر از اون خاندان باشد؟
بدون. بله، از اون خاندان ها نیست، از خاندان هاشمی هم.
فکر میکنید یا معتقدید که در آینده تاریخ در مورد این 40 سال قربت نشینی و کوچ بزرگ ملت ایران به خارج از کشور چگونه قضاوت میکنه؟ قضاوت تاریخ رو میخوام پیش بینی کنید.
این کارم مشکله برای من، برای که اظهار نظر داریم، برای که ما نمیتونیم جای خودمون رو جای آیندگان بگذاریم. ولی خب آیندگان به سختی درباره نسلی که این انقلاب رو کرد قضاوت خواهیم کرد. گویم که اون نسلی که وارد این انقلاب شد تماما مسئولیت این حادثشون رو عهده نداره. خود اون نسل 25 سال بعد از 28 مرداد در یک دنیای غیر سیاسی زندگی کرده بود و نتوانست اون فوت و فنای کار سیاسی و راه های زندگی دموکراتیک رو، اصلا معنای دموکراسی رو درک بکنه. در نتیجه به راحتی فریب میخورد، به فریب خورد. حتی اونهایی هم که در خارج از کشور به مبارزه علیه اون دیکتاتوری پرداخته بودن، حتی اونها هم به اندازه کافی در این هم ورزیده نشده بودن که بتوانن سره رو از ناسره تشخیص بدن. اون زمانی که خمینی آمد ادعای آزادی خواهی کرد و زمانی که دکتر بختیار نخست وزیر شد و گفت من دموکراسی ایران رو زنده میکنم و مشروطه رو به حال اصیلش برمیگردونم، بین اینا نتونستن قضاوت درست کنن، اکثرشون جانب خمینی رو گرفتن. خب این به هر حال خیلی حادثه غم‌انگیز و شومی بوده و آیندگان درباره اون نسلی که دچار چنین اشتباه عظیمی شد به سختی قضاوتی خواهند کرد.
پس حالا این سوال مطرح میشه که مایل هستم نظرتون در رابطه با علی شریعتی و جلال آل احمد بدونم، تأثیرشون در انقلاب.
بله جلال آل احمد البته خب اولین از جز اولین کسانی بود که به عنوان روشنفکر و حتی روشنفکر سابقا چپ یک باب جدیدی رو باز کرد از به اصطلاح تفکری که به نظر من تفکر نبود، یه مش ایده بود و از این لحاظ اثر مهمی گذاشت، ولی خب اون شروع کار بود. معلوم شریعتی که به نظر من این رو باید بگم یک انسان درستکاری بود. من چون میشناختمش، ما در جبهه ملی اروپا در تأسیس جبهه ملی اروپا با هم بودیم، گویی که من در سوئیس بودم ایشون در پاریس بود، ولی ما با هم خیلی همکاری کرده بودیم. هم عشقش به مصدق عشق واقعی بود و اصیل و از بود تظاهر و ریانه بود و هم از در انسانی و اخلاق انسانی درستی بود. و مطمئنم اگر انقلاب اسلامی وقتی رخ داد شریعتی از دنیا نرفته بود، از اولین کسانی بود که علیه این انقلاب قد علم میکرد به نظر من، چون شریعتی اعتقادات دینی خاصی داشت که با اعتقادات اینا فرق میکرد. من با اون اعتقادات دینش که در ایران تبلیغ میکرد اونا رو موافق نیستم، نه اینکه موافق باشم، من از داره این در این بخش از عقاید شریعتی من با او اختلاف دارم، ولی به خاطر اصالت شخصیتش فکر میکنم که در مقابل اینها مجبور میشد مقاومت بکنه. در این هیچ شکی ندارم. این در مورد شریعتی. اون در مورد آل احمد که خب خیلی زودتر رفته بود و
غرب زدگیش به اصولا راه
روشی غرب زدگی بسیار کتاب
تأثیر گذار نبوده، در
تأثیر داشته. بله جای تأسفه که جامعه ما باید در چه وضعی باشه اون کتابی که هیچ ارزش علمی نداره چنین تأثیر روش داشته باشه. این خودش از نشانه های عرب ماندگی دموکراتی که جامعه روشن فکری ماست که چنین کتاب واقعا سر هم بندی چنین اثری روی جامعه ما گذاشته باشه.
بله اثری کمی نبود.
بله. خب بله نظر شریعتی هم باز به خاطر اینکه همه درها بسته بود جای سخن دیگری نبود و این بحث دینی بود و برای رژیم هم البته شاید مطلوب بود که تبلیغات بیشتر به صورت دینی انجام بگیره نه به خیال خودشون کمونیستی یا حتی دموکراتیک، روی این اصل راه رو باز گذاشته بودن برای تبلیغات شریعتی و این اثر بزرگی گذاشت روی نسل شریعتی، بیشتر اثر گذاشت به حال احمد به نظر من، چون روی نسل جوانتر و جدیدتری اثر گذاشت که اینها درست در دو سه سال قبل از انقلاب در حقیقت به این افکار رسیدن و آماده بودن برای شرکت در یک بحران، یک کار بحرانی.
شما سالهای سال فعال سیاسی بودید در خارج از کشور، کنفدراسیون دانشجویی به هر حال در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با نهضت مقاومت ملی شاهدش هستم. آخرین سوالم اینه که پس از گذشته 40 سال تصویر شاه ایران رو یعنی محمد رضا شاه رو چگونه تقسیم میکنید؟
والا من باید بگم که
امروز پس از گذشته 40 سال و تجربه جمهوری اسلامی و تمام این دگرگونی ها و فعالیت های خود ایشون و همون اختناق که در زمان در این دوران وجود داشت همه با هم،
من فکر میکنم که یکی از بزرگترین مسئولان رخ دادن انقلاب محمد رضا شاه و روش او در اداره کشور بود. خب کسی که بر طبق اصول قانون اساسی ایران داره هیچ مسئولیت و اقتدار حکومتی نبوده، بلکه یک مقام تشریفاتی بوده و با مقام تشریفاتیش میتونست خیلی اثر مثبتی روی پیشرفت کار و جامعه بگذاره، وقتی در همه امور دخالت میکنه، وقتی جلوی هر عمل مصلحانه رو به نفع دموکراسی و آزادی فکر میگیره، وقتی کتابای خمینی رو قدغن میکنه که مردم از اونها مطلع نباشن بعد فرد فریبش رو بخورن، امثال اینها. یعنی ما خیلی مثالهای زیادی در این مورد میتونیم بزنیم، ولی بهترین مثالش همین کتاب حکومت اسلامی آقای خمینیه که خب مردم نمیدونستن تو این چی نوشته، مثلا این آقای کی هست، چی نوشته، چی فکر میکنه، میخواد برای ایران چی بیاره. همون جمهوری اسلامی که عرض کردم که در اون کتاب کلمه جمهوری اصلا وجود نداره، کلمه حکومت اسلامی با تمام مشخصاتی بعدن اجرا شد. خب اگه اینا رو مردم میدونستن، لااقل بگیم لااقل نیمی از این روشنفکران دوبار فکر میکردن قبل از این دنبال این آقا را بیفتن. خب اینا تمام مسئولیتش به گردن محمد رضا شاه دیگه. هرچی هم بگیم خارجی ها، بله خارجی ها در بازگرداندنش در اون کودتا و غیره خیلی نقش موثری داشتن، نقش تعیین کننده داشتن، اصلا حتی میشه به کودتا گفت مجبورش کردن. یه کمی خودش اکراه داشته، میترسید نمیدونسته چی خواهد شد.
بله یادم هست جایی خوندم که در رامسر حتی
بله
زور ازش امضا
کرد، بله امضا رو تقریبا بهش تحمیل کرده. ولی مزالک وقتی که کودتا شد شروع کرد به انتقام گیری، همه بگیره ببر، جلوی همه چیز رو بستن و اینها، و مردی واسه مصدق رو به اون شکل محاکمه کردن که به دیگران درس بده، و فاطمی رو به اون شکل اعدام کردن در حال بیماری و تب و اینها. خب این ببینید، و اون با اون ساواک و اون شکنجه ها و زندان ها و جوانان رو مملکت نباید بتونن فکر کنن، یک نفر باید برای همه فکر کنن. خب این معلومه عاقبتش چی میشه دیگه.
به هر حال خیلی ممنون از فرصتی که من دادید این چند سال رو مطرح کنم. امیدوارم که باز در سالهای آینده
انشاءالله
حتما در ارتباط باشیم.
انشاءالله. منم از شما تشکر کنم.
خیلی خوشحال شدم.
سلامتی کمش.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، همین را.